به بهش. یا مثلا اطلب العلم من المهد الى اللحد، یعنی چی؟ یعنی علم رو جست بگردید، دنبالش برید از گهواره تا گور، تمومی نداره، تمام عمرتون بعد در پی آموزش برای خودتون باشید و فرقی هم نمی کنه شما از کدوم طبقه هستید.
صحیح.
بنابراین طبق قرآن و احادیث، تو قرآن هم خب خیلی درباره این که باید علم یاد بگیرید، باید تفکر کنید، تعقل کنید، نشانهای خدا رو بشناسید و تمام اینها وابسته به علم و عالم و علما هست در هر رشته‌ای. این تو اسلام خیلی مهمه، درست برخلاف اون چیزی که تو اروپا بود که مثلا فقط اشراف و روحانیون اجازه داشتن که دنبال علم و مثلا سواد و آموزش ها برن، اینطوری نبود که عموم مردم بتونن و عمدی هم بود که عموم مردم نتونن اصلا این کارو بکنن.
بله.
چون بعدن طلبکار میشن. خب پس
یعنی این از اون زمان اون استثمار و اون در واقع حالتی که میخواستن همه انسانها رو به بردگی بگیرن، جوامع غربی که حالا حضرت عالی اشاره فرمودید، از همون دوره ها و از همون زمان ها این سیاست ها رو داشتن.
بله، در واقع یه جور شستشوی مرزی میشه گفت، همونطور که امروز رسانه های غرب خیلی از تلاش میکنن مردم رو از امور مهم منحرف کنن به سمت چیزهای فرعی و سرگرمی و اینا، در اون زمان سعی میکردن مردم اصولا در امور مهم و علوم و فرهنگ
ورود نکنه،
لازم وارد نشن. بله
بله.
خب پس درصد قابل توجهی از مسلمان ها اما از زن و مرد در زمان قدیم با سواد بودن، خیلی بیشتر از اون چیزی که در اروپا بودن و به خصوص برای افراد متدین اهمیت بیشتری داشت. چرا؟ چون افراد متدین میخواستن تمام زندگیشون مثل فرض کنین محاسبات خمس، زکات، دیه، ارث، اینها رو باید یاد بگیرن. خب باید ریاضیات خوب بشناسن، باید بتونن کتب علمی و دینی و قرآن و تفسیر و اینا رو بخونن، خب پس باید سواد خوبی داشته باشن، باید بتونن جهتیابی کنن برای قبله، مکانیابی کنن و زمانهای شرعی و اینها رو بشناسن، پس باید نجوم و باید ریاضیات و باید جغرافی خیلی خوبی رو بلد باشن و این چیزا برای عموم مردم هم لازمه ولی برای متدینین به خصوص بیشتر. البته اگه کسی میخواست در علوم خیلی پیشرفته کار بکنه نیاز به استاد و صرف هزینه و فرصت بیشتری داشت و این خب برای همه مردم در همه زمانها میسر نبوده، چنان که امروزه هم نیست. زبان عربی در کنارش زبان فارسی، اینها زبانی بود که هم مال مردم بود، هم مال کتاب بود، هم مال قرآن، روایات و کتب علمی و بنابراین همه مردم میتونستن به راحتی کتاب ها رو بخونن اگر سواد داشتن و این در مقایسه با زبان لاتین که اصولا مخصوص نخبگان بود، مردم عادی اصلا بلد نبودن. ببینید چقدر فرق بینش هست. نظامیه ها و دانشگاه ها مراکز مهم آموزشی در جهان اسلام بودن که بعدن اروپایی هم از اینا یاد گرفتن. البته لفظ دانشگاه یه لفظ مدرنه ولی اون موقع تحت عنوان بیت الحکمه، دارالعلم، نظامیه و امثال اینها بود. مثلا دانشگاه الازهر در قاهره که نام خودش رو از نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته، در دوره سلسله شیعه فاطمیان در مصر در اواسط قرون وسطا، یعنی قرن دهم در واقع،
میشه به تقارنش با در واقع حکمرانی ایران رو هم ما بدونیم چه سلسله سر کار بودن؟
تقریبا میشه دوره اوایل سلجوقی و همینطور اواخر به اصطلاح غزنوی.
بله، من خواهشم از حضرت عالی همینه که این مقایسه هایی که میفرمایید حتما دوران حکومتی متفاوت رو که در ایران بوده و تقارن داشته با حالا بخش هایی که شما اشاره میکنید رو حتما ما بدونیم.
بله،
متشکرم.
خواهش میکنم. همینطور دانشگاه سمرقند در شرق جهان اسلام بگیرید تا دانشگاه قرطبه یا کردوبا در اندلس، یعنی غرب جهان اسلام. در تمام این شهرهای مهم دانشگاه دایر بوده و سنت دانشگاهی وجود داشته. رشته هاشون فقط علوم دینی نبوده بلکه علوم طبیعی، پزشکی، ریاضیات، فلسفه، همه اینا جزء رشته های درسی بوده و اینهاش الگوی اروپا شدن بعداً در و رنسانس در واقع مدیون این نوع الگوی دانشگاهی بود. در ایران مدارس نظامیه از زمان سلجوقیان شکل گرفته بود و علمای بزرگی در نیشابور، قم و شهرهای مهم دیگه تربیت شدند و اینا در گسترش علوم نقش چشمگیری داشتن. همسایه‌های ایران که کلن ما میگیم ایران بزرگ دیگه، یعنی کل جهان ایرانی اون زمان که خیلی بیشتر از
چند تا کشور بودن دیگه، اون موقع ایران بوده و
ببینید ایرانیا بله. کشور خیلی بزرگی بودن،
درسته.
بزرگتر از امروزه و از بله. آسیای مرکزی بگیرید تا مثلا ترکیه امروزی تا شامات امروزی، همه اینا رو شامل میشد.
بله.
البته در بعض زمانها کوچیکتر بود ولی به طور کلی همه اینا تحت تاثیر
خب اون قدرت های بزرگ بودن. اون مقطع یکی ایران بوده، کشورهای دیگه چی بودن؟ قدرت بزرگ دیگه
بله کشور دیگه در اون زمان مصر بوده، تمدن
بله.
فاطمیان
بله.
و البته بعد جانشین شد سلسله های دیگر در مصر و همینطور بعد سلاجقه ترکیه امروزی اومدن دیگه، در اواخر این دوره بودن.
صحیح.
ولی به هر حال مهمترین قطب جهان اسلام ایران بود در اون زمان.
صحیح.
حتی اگر ما الان اسم بعضی شهرهای خارج از حوزه ایران رو میگیم، بازم اینا تحت تاثیر علمای ایرانی بودن و دانشمندان ایرانی. و مثلا بیت الحکمه در بغداد دارای اساتید ایرانی بود و نفوذ علمی و فرهنگی اونها رو در همه جا میشد حس کرد و حتی اندلس تحت تاثیر بعضی از علمای ایرانی بود، یعنی با اینکه اندلس خیلی دوره از ایران،
اسپانیا
امروزیه بله. ولی تحت تاثیر علوم و عالمان ایرانی بودن. علاوه بر اینها حوزه های علمیه و مدارس تو شهرهای مثلا اصفهان، مشهد، قم و خیلی جاهای دیگه بودن که علوم انسانی و علوم دینی رو تدریس میکردن
بله.
و یه نکته مهم اینه که آموزش در همه مدارس و دانشگاه ها رایگان بود
بله.
یعنی همه طبقات پایین جامعه هم اگر علاقه من بودن میتونستن وارد شن و دولت ها و ثروتمندان جامعه کمک مالی میکردن تا این مدارس رونق پیدا کنه.
من خیلی متشکرم از حضرت عالی، انقدر این مپس شیرینه و شنیدنی که دوست داریم بیشتر در واقع در بخش هایی که به صورت مستمر بتونیم ادامه این مبحث رو بشنویم در برنامه های آینده خدمتون باشیم و بهره مند بشیم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم. فقط یه نکته کوچیکم بگم، یکی از چیزهایی که در اسلام وجود داره و خیلی کمک به آموزش کرد موضوع وقف و موقوفاته. خیلی از این مدارس و دانشگاه ها موقوفه بودن.
بله، حالا همین مبحث رو داشته باشیم، به امید خدا برای هفته آینده از همین نقطه شروع بکنیم که دوستانی که بحث رو تعقیب میکنن دقیقا بدونن که آغاز هفته آینده مبحثی که خدمت هستیم چگونه خواهد بود.
خواهش.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید محمد کاظم احمدی عزیز، مدرس و پژوهشگر تاریخ بین الملل. خدا قوت. خیلی متشکرم. شبتون بخیر. سپاس فراوان.
خداحافظ.
عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره، چرا اون در و اون جون در زمین ای دل قافل دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگهدار وقتی ای دل به چشمون بزن خون میرسی خودتو نگهدار دیگه عاشق شدن ناخشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آمو دویدن فایده نداره نداره داری پیر میشی و خبر نداری ای دل دیگه بار پا نداری داری پیر میشی و خبر نداری وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگهدار وقتی ای دل چشمون بزن خون میرسی خودتو نگهدار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آلو دویدن فایده نداره نداره
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده سپاسگزاریم که همراه برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران هستین و افتخاری است که در محضر شما بزرگواران باشیم در ادامه برنامه تاریخ معاصر ایران رو پی خواهیم گرفت در گفتگوی حضوری با جناب آقای دکتر شاداب عسکری بزرگوار که پژوهشگر تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی هستند جناب آقای دکتر عسکری عزیز سلام عرض می‌کنم به برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران خیلی خوش آمدید بفرمایید خواهش می‌کنم
بسم الله الرحمن الرحیم بنده خدمت شما و همکاران و همچنین مخاطبین خیلی عزیز و محترمتون عرض سلام و ادب دارم خیلی خوشحالم که این فرصت رو مجدد در اختیار من قرار داد.
متشکرم. ما گفتیم که این تریبون آزاد باشه امروز برای حضرت عالی ببینیم که چه مبحثی رو شما در نظر دارید که ارائه بفرمایید.
راستش غافلگیر شدم.
ارزم بزرگ. چون ماشاءالله اینقدر اطلاعات حضرت عالی و دیگر کارشناسان محترم اینقدر خوب و فوق‌العاده و پربار هست گفتیم به نظر خودتون واگذار بکنیم هر اون چی که صلاح میدونید
فقط امیدوارم که شرمنده شما
خواهش میکنم بزرگواری
حالا که اینطور فهمودیم با اجازه جناب عالی و مخاطبین محترمتون امشب قصد دارم که راستش یه شگفتانه خیلی مهمی رو بیان کنم که حالا به هر دلیل کمتر به اون پرداخته شده در ارتباط با کودتای 1299 که در ایران اتفاق افتاد اون چیزی که مصطلح و عوام میگن و در تمامی فیلم ها و کتب و اینها هم مشاهده میکنیم مهمترین علت کودتای سوم و این جمله خیلی ساده میگن قضا گشنه است میگن که قضاها پول نداشتن بهشون پول نداده بودن گشنه بودن
بله.
حتی فیلمی هم که در خود همین چند سال اخیر تهیه شد اون شخصی که در نقش رضا خان بود گفت قضا گشنه است ما بایستی مثلا حق خودمونو بگیریم
بله
و این خلاف واقعیت اون شگفتانه اینه که این موضوعی که میگن قضا گرسنه است خلاف واقعیت
صحیح
اتفاقا قضا به شدت تأمین مالی شده بود و وضعیت بسیار خوبی داشت. من از اینجا اگه بخوام عرایزم رو شروع بکنم باید یه مقدمه رو بگم و بعد برسم به این نقطه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
مقارن با عصر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران، کشورهای سلطه‌گر اروپایی و موردی ژاپن در آسیا و آمریکا در قاره آمریکا به دو شیوه سعی می‌کردن که کشورها رو بهشون مسلط بشن. یکی بحث استعمار بود. خب این شامل کشورهای مثل ایران یا مثلا مثل ترکیه نمی‌شد و یکی استعمار نو بود. برای اینکه این استعمار نو رو بیان و اونجا جاری بکنن از راه‌های مختلفی استفاده می‌کردن که ایجاد فرق مختلف، فراماسونری و امثال هم
بله.
از این دست بودن.
صحیح.
در همین ایام هم ما در ایران با بابیت و بهائیت آشنا میشیم که در قالب یه فرقه به اصطلاح اینا حضور پیدا میکنن و معرفی میشن و گفته میشه که اینا یه فرقه مذهبی هستن. حالا من همینجا یه توضیح بدم، اینا از ابتدا هم فرقه نبودن،
بهائیان میفرمایید،
اصلا کلن این تشکیلات و بهائیان.
اگر اشتباه نکنم در تاریخ نگاری حالا کودتا 1299 گاهی از نقش یا ارتباط بهائیان نام برده میشه.
دقیقا همونو میخوام بهش برسم.
خب و این پس حالا که به این در واقع سمت و سو حرکت کردیم، بفرمایید که این موضوع بر چه در واقع اسنادی استواره؟ آیا میتونیم اونو یک واقعیت تاریخی بدونیم یا بیشتر مسئول فضای سیاسی و فکری اون دوره است؟
نه دقیقا مستند و متقنه و صحب. همین کمتر بهش پرداخته شد.
بله.
این رو داشتم عرض میکردم که فرقه در حقیقت همین سازمان کنونی بود. یعنی الان وقتی راجع به بهائیت صحبت میکنیم در نظر خودمون یک سازمان تشکیلاتی در نظر بگیریم. بله. معمولا این سازمان هم ریشه در خارج داشتن و وابستگیشون به خارج محرز و مسلم بود.
میتونیم ریشه یابی بکنیم و بگیم مثلا فراماسون ها و بهائیان حالا راهاشون متفاوته یا تعاریفشون متفاوته؟
نه راهاشون متفاوته، تعاریفشون متفاوته، مقصدشون یکیه.
مقصد یکیه.
مقصد یکیه.
بله.
و مهمترین چیز در مورد بهائیان یا فرق دیگه نفی قدرت مرکزی میکنن و به نوعی بیگانه پرستی میکنن.
صحیح.
یعنی اون چیزی که ما رو دور هم جمع میکنه و تجمیع میکنه رو اونا نفیش میکنه. مثلا میگن دوست داشتن وطن معنا نداره.
تو ایران اینطور یا فلسفه وجودیشون اصلا همینطوره؟
اصلا فلسفه وجودیشون اینطوره. ولی خب متاسفانه چون حالا اون باب و بعدش بهاءالله ایرانی بودن و این نشأت گرفته از ایران بود، در ایران حضورشون و ظهورشون یه مقدار پررنگتر بود. یک، دوم این که بیگانگان و در رأس اونها استعمار انگلیس و روسیه احتیاج به یه همچین تشکیلاتی بله. داشتن که بیاد
عوامل نفوذی که بتونن به هم بریزن،
قدرت مرکزی رو به بله. چالش بکشه و بله تضعیف
سر سلسلهشون یا سر گروهشون
باب بود که اون اصلا یه چیزای دیگه میگو. بعد به حالا اومد نفر دومشون بود که گفت من به اصطلاح اون فردی که باب میگفت من هستم، اما مغز متفکرشون و اون که تقریبا میشه گفت این سازمانو انسجام داد و همه کاراشو کرد نفر سومشون بود که عرض کردم عباس افندی
بله.
که در بین خودشون معروف به عبدالبها.
بله.
حالا اجازه بدین از این بگذاریم. خب اینا از سال 1275 شروع به ورود تو ارتش کردن. نقطه، میگن اصلا هر کسی که سلاح دستش بگیره و بخواد آدم بکشه این مطرود، اصلا انسان نیست. هیچ بهایی نباید اسلحه دستش بگیره و کسی رو بکشه. ولی اینا ورود به ارتش کردن. حالا این توضیحات
این که تضاد الان داره،
کاملا این کاملا تضاد داره و خیلی چیزای دیگه شون تضاد داره. مثلا بحث این که میگن که نظامیگری فقط باید در مشاغلی باشه که منجر به قتل نشه. اینجا دو تا سوال مطرحه. یک، اصلا کار ویژه ارتش چیه؟
بله،
وقتی شما میرین توی یه ارتشی، حالا هر قسمتیش هم که باشین، کاربارش باشین، داراییش باشین، هرچی باشین،
اداریش باشین، اداریش اصلا باشین، ماهیتش،
بله، کار میکنین که یه عدهی به جنگم باشین.
بله،
این اصلا یه چیز
اجتناب ناپذیره.
و دوم این که سرکار خانم نیرومند، من چون در این حوزه 12 سال کار کردم، جالب بر اینه من 1200 و حدود 43 نفر بهای نظامی شناسایی کردم، حدود 800 نفرشون دقیقا مشاغلی داشتن که با کشتن افراد در ارتباط
مرتبط بوده،
یعنی خلاف اون چیزی که میگفتن.
بله.
خب حالا بریم سر اصل مطلب. این بهایت رو توضیح دادم، گفتم چه شرایطی داشتن کودتای 1299. در مهر ماه 1299 آقای محمود جم، رئیس خزانه داری کل، یک فرد بهایی به نام شعالای علایم زیر دستش کار میکنه. آقای محمود جم این فرد رو صدا میکنه، میگه ما مبلغ 500,000 تومان،
اون موقع
که حقوق یک سرتیپ 25 تومان بود، از بانک استقراضی انگلیس به امانت به قرض گرفتیم که بدیم به قزاقهایی که در شمال و غرب هستن، اینا چند ماه حقوق نگرفتن که یاغی نشن.
بله.
آقای علایی شما فرد معتمدی هستی، این پول بگیر ببر بده. جز این افراد کی بود؟ رضا خان، که اون موقع رضا خان بود دیگه، اسم دیگه نداشت. ایشون میره 400,000 تومان پولو میده.
بله.
100,000 تومان رو نگه هم داره. در کتابش که نوشته شده به صراحت قید شده، من 100,000 تومان رو نگه داشتم تا زمانی که فرمان اومد به تهران بروید. اون موقع این 100,000 تومان هم در اختیار قزاق قرار دادم و قزاقها گرفتم و حرکت کردم به سمت تهران. اما وقتی ما تاریخ رو میخونیم میبینیم احمد شاه از واگذاری پول اطلاعی نداشت.
صحیح.
نخست وزیر یا رئیس الوزراء اطلاعی نداشت. وزیر جنگ وقت اطلاعی نداشت. بعد همین آقای محمود جمع 3 اسفند که کودتا میشه، 4 اسفند دستگیرش میکنن، 5 اسفند به واسطه همین کاری که کرده بود میشه وزیر امور خارجه دولت سید ضیا.
صحیح.
برادر خانوم آقای محمود جمکیه حسین قلی خان نواب. حسین قلی خان نواب یه دفعه دیگه هم عرض کردم همون کسی بود که به همراه حسن وثوق الدوله اصرار بر اعدام شیخ فضل الله نوری داشتن.
بله.
و از عوامل انگلیس بود. خب اینها هم کمک مادی کردن هم کمک حضوری کردن. به طور مثال حبیب الله شیبانی که اون موقع سرهنگدو بود و در دروازه تهران بود، باش هماهنگ کردن آقا کاری نداشته باش، بذار قزاق وارد تهران بشه. اینم گفت من کاری ندارم، وارد شد. یا مثلا اسدالله حسین پور که بهایی بود، اصلا جزء افسران نسبتا ارشد رضاخان بود. خب اینا قسمت اعظمشون سرباز بودن، یه چند تا افسر ارشد داشت. اسدالله حسین پور بود. چند نفرم بودن که بهایی نبودن ولی در تعامل نزدیک با بهایی ها قرار داشتن، یعنی بچه هاشون تو مدرسه بهاییان تحصیل میکردن و و. مثل امان الله جهانبانی که هفته گذشته یا 2 هفته قبل عرض کردم داشت از اروپا میومد، ماشینش همونجا داد به رضاخان، ماشینی که برای خودش آورده بود داد به رضاخان و جزء نیروهای رضاخان در اومد. امیر احمدی قصاب لرستان، خودش و 3 برادرش در مدرسه بهاییان که درس خونده بود، 4 پسرش هم در مدرسه بهاییان درس خونده بودن. خب این همراهی کردن.
همین ها شکنجگر بسیار قهاری بودند.
بله.
و آدم کش. بله. و چطور وقت این در واقع تناقض رو میشه باور کرد؟
ببینیم. خب دیگه این بعد حالا راجبش در جلسه بعد اگر فرصتی بود که در مورد شخصیت خود رضا خان صحبت میکنیم.
بله.
اینم بعد راجبش من توضیح خواهم داد. خب این وضعیت که ایجاد میشه، بهایان امتیازات بزرگی از رضا خان میگیرن. اولین امتیازی که بهشون داد این بود که محفل ملی تهران به صورت رسمی برای اولین بار 1300 در ایران و در تهران ایجاد شد.
این
یک امتیاز بسیار بزرگ بود برای بهایان، یه جوری به قول معروف به رسمیت شناختنشون بود.
یعنی دیگه فعالیت پنهانی وجود نداشت،
نیمه پنهانی
بود،
نیمه پنهانی بود. نیمه پنهانی. یه چیز دیگه خدمت رو عرض کنم، اولین به اصطلاح اعلامیه صهیونیست ها در ایران که مبنی بر اینه که آقا ما یک انجمنی داریم به عنوان صهیونیستی و میخواییم در ایران فعالیت کنیم، دهم فروردین 1300 منتشر میشه.
عجب.
ارتباط بین بهائیت و صهیونیستا این ارتباط آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال حاضره، یعنی اصلا قابل تفکیک نیست. نمیتونیم اینا رو از هم جدا کنیم. حالا صورت ظاهری قضیه فرق میکنه،
اون برای خود زمانه فرق میکنه،
بله.
اسامی فرق ولی میکنه،
همه ولی همه چی
یکی.
بله، همه چی یکی.
بله.
خب حالا اینا اومدن، رضا خان 1304 به سلطنت رسید، یه رئیس دفتر نظامی میخواد برای پسرش انتخاب بکنه. میاد کی انتخاب میکنه؟ سرگرد اسدالله صنعی بهائی. این آقای اسدالله صنعی فرزند فردیه به نام آقا خان. این آقا خان 5 فرزند داره. یه نفر آقای صنعی اسدالله فامیل صنعیو برای خودش انتخاب میکنه، 4 دیگه فامیل رشیدیو انتخاب میکنه.
صحیح.
خانم نیرومند همینجا نگه داریم، بریم جلوی چند سال، 32 بریم جلو. در کودتای 28 مرداد 1332 از فعالترین عناصر برادران رشیدیان بودند که اگه اشتباه نکنم اسامیشون سیف الله و قدرت الله و اسد الله بود. اینا پسر حبیب الله رشیدیان بودند. حبیب الله رشیدیان پسر دایی اسد الله صنعی بود. یعنی حتی اینها هم بهایی بودن. رضا خان همین حبیب الله که البته از عوامل مؤثر و بسیار قوی سفارت انگلیس بود، از 1305 تا 1320 زندانی کرد ولی جرأت نکرد بکشتش و بلافاصله که آزاد شد دوباره به شرایط خودش.
ریشه همه اینو در واقع به انگلیس میخوره دیگه. بریتانیای کبیر و
بریتانیای کبیر
این
چیزی
زمانه.
که من امشب میخواستم خدمت مخاطبین محترم عرض بکنم که تمام جریان کودتا یک قسمتیش بازگو تا حالا نشده بود و ریشه در فعالیت بهائی‌ها داشت که بهائی‌ها، خب این دیگه توضیح دادم. فقط آخرین مطلب اگه اجازه بدین،
من البته یه سوال دیگه هم دارم از منظر شما. استدعا
کنم در خدمتتون هستم.
این توضیح
در ارتباط با این بند. آخرین مطلب در این باره که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که همین آقای شاه‌الله علایی 2 بعد از کودتا توسط رضا خان به عنوان رئیس دارایی قشون انتخاب میشه و یک کارمند خزانه داری یه دفعه بهش درجه سرگردی میده. در سال 1314 یعنی 14 سال بعد، یعنی در سال 1314 آقای علایی تبدیل شده بود به سلشگر شاه‌الله علایی و برادراش هم همه سرتیپ و سرهنگ در جاهای مختلف ارتش و کشور دست
ریشه دوانده بودن و خلاصه نفوذ داشتن. خب من یک سوالی به ذهنم رسید، اگر که اشتباه نکنم یک قضیه‌ای بود به عنوان سقاخانه شیخ هادی که مرتبط با بهایانه، چون تو همون مقطع زمانی هست اگر اشتباه نکنم 1303 باید باشه.
آفره.
تو این زمینم اگر اطلاعاتی بیان بفرمایید سپاسگزار.
شما ماشاءالله خودتون یه دایره المعارف جامعه.
نه فرمایید، نه خیر، از شما بزرگان یاد گرفتیم. ولی واقعا آقای دکتر عسکری علاقه مند بودن به تاریخ ایران فکر میکنم که برای همه آحاد جامعه ضرورت داره.
کاملا.
یعنی ما هر چقدر که تاریخ رو بهتر بیشتر بشناسیم، برای ساختن آینده ایرانمون قدم‌های درست‌تری برخواهیم داشت.
من 100% با این فرمایش شما موافق هستم.
عرض بنده.
و اینکه واقعا خیلی واقعیت‌ها آشکار میشه. مثلا همین